درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم به حضور دوستان گرامی و جلسه 171 درس مثنوی رو با غزل شماره 92 از گزیده غزلیات شمس دکتر شفیعی آغاز میکنم. یار مرا چو اشتران باز مهار میکشد، اشتر مست خیش را در چه قطار میکشد. جان و تنم بخست او، شیشه من شکست او، گردن من ببست او، تا به چه کار میکشد. شست ویم چون ماهیان جانب خشک میبرد، دام دلم به جانب میر شکار میکشد. آن که قطار ابر را زیر فلک چو اشتران ساقی دشت می کند، بر که و غار می کشد. رعد همی زند دهل، زنده شده است جزو و کل، در دل شاخ و مغز گل بوی بهار می کشد. آن که ضمیر دانه را علت میوه می کند، راز دل درخت را بر سر دار می کشد. لطف بهار بشکند رنج خمار باغ را، گرچه جفای دی کنون سوی خمار می کشد. در مثنوی در دفتر دوم بودیم و تا بیت 414 از قصه حلوا خریدن شیخ احمد خضرویه رو توضیح دادیم، که شیخ احمد کارش این بود که مرتبا از پولدارا پول قرض میکرد و به بیچاره ها میداد. آخر عمری کلی قرض داشت، هیچی پولم نداشت. طلبکارا هجوم آورده بودن، اونم در حالت احتضار بود. توی همچین حالتی به جای اینکه به فکر ادای قرض طلبکارا باشه، دستور داد یه طبق حلوا هم از یک پسر بچه حلوا فروشی خریدن، اونم آوردند و دادن به این طلبکارا. شیخی که پول طلبکارا رو نداشت، پول حلوا فروش هم نداشت دیگه. اینم یه چیز تازه‌ای شد، گرفتاری تازه‌ای شد و قوقا شد و شیخم با طمأنینه و توکل و خیال راحت نشسته بود و منتظر مردن بود و اینا تو سرکله خودشون میزدن که پول ما چی شد، هم طلبکارا هم اون پسر بچه. شیخ فارغ از جفا و از خلاف، در کشیده روی چون مه در لحاف، با ازل خوش با اجل خوش شادکام، فارغ از تشنیع و گفت خاص و عام. بله این حال این شیخ بود. آن که جان در روی او خندد چو قند، از ترش رویی خلقش چه گزند. میگه خیالش از بابت این عصبانیت و بدخلقی مردم راحت بود، هیچ قصه اینا رو نمیخورد. چرا؟ چون جان در روی او مثل قند خندیده بود، اون چشمش به عالم بالا باز شده بود. جان اینجا اشاره به عنایت الهیه، یعنی اون جان حقیقی مثل قند در روی این شیخ خندیده بود، دلش به خنده اون جانان خوش بود، جان جانان، جان جهان، دلش به اون خوش بود. شیرینی اون خنده انقدر کامش شیرین کرده بود که تلخی ترش رویان اصلا اثر نمی کرد. از اینجا تلخ و به اصطلاح قند و ترش رویی رو مقابل هم آورده. از ترش رویی خلقش چه گزند، اصلا هیچ ناراحت نمی شد. آن که جان بوسه دهد بر چشم او، کی خورد غم از فلک و از خشم او. کسی که بخواد خیلی به یکی محبت بکنه چشمشو می بوسه. این بوسه بر چشم کسی زدن یعنی دیگه اون لطیف در این عضو او رو بوسیدن. میگه خدا بوسه بر چشم او زده بود، این انقدر مقرب بود. آن که جان بوسه دهد بر چشم او، کسی که انقدر عزیز باشه پیش خدا، کی خورد غم از فلک و از خشم او. همچین آدمی میاد غم دنیا رو بخوره، غم فلک رو بخوره، خشم فلک او رو ناراحت بکنه؟ ابدا. در شب مهتاب مه را در سماک، از سگان و اوی ایشان چه باک. سماک اسم دو تا صورت فلکیه، یکی سماک رامه میگن که یه نیزهی میگن در دستشه، اینجوری تخیل میکنن، یکی هم سماک اعزل. اینا اسم صورتهای فلکیه، منتها اینجا سماک که میگه یعنی آسمان. میگه در شب مهتاب مه را در سماک، یه شب مهتاب در نظر بگیرین، ماه در سماکه، در آسمونه، ماه در فلکه، عالم بالاست. حالا تو کوچه پس کوچه ها هم این سگا دارن او او میکنن، این ماه چه قصه ای داره از اوه اوه این سگای تو کوچه؟ مهتاب به اون زیبایی و به اون درخشندگی در اوج آسمان از اون بالا چه باکی داره از اوه اوه سگای ولگرد کوچه؟ آدمایی که روح ملکوتی دارن و فاصله گرفتن از این قوقای دنیا، حالا دورورشون هزار سر صدا هم بشه، گفت گر موجخیز حادثه سر بر فلک زند، عارف به آب تر نکند رخت و پخت خیش. قوقاست، موجخیز حادثه سر بر فلک زده، عارف این خیالش نیست چون چشمش به جای دیگه است. در شب مهتاب مه را در سماک، از سگان و اوی ایشان چه باک. سگ وظیفه خود به جا می آورد، مه وظیفه خود به رخ می گسترد. میگه هر کی کار خودشو میکنه. سگ وظیفش اینه که او او بکنه. ماه وظیفش چیه؟ اینه که با رخ و صورت نورانی خودش دنیا رو روشن بکنه. مه وظیفه خود به رخ میگسترد، یعنی اون کاری که بر عهدشه با صورت خودش انجام میده. کارک خود میگذارد هر کسی، آب نگذارد صفا بحر خسی. میگه هر کی کار خودشو میکنه، وقتی یک جوی پر آب زلالی در حرکت، آب در یک جویباری با قوت و شدت و صافی و پاکی در حرکت، حالا یک خسی، یک خاشاکی روی این آب قرار بگیره، این آب صفای خودش از دست میده؟ نمیده که. آب صفای خودش رو حفظ میکنه. حالا یه خار و خاشاکی هم افتاده توی آب، باشه، اون خار و خاشاک کار خودشو میکنه، آبم کار خودشو میکنه. این که میگوید آب نگذارد صفا بحر خسی، نگذارد یعنی از دست ندهد، یعنی آب صفای خودش رو به خاطر یه خاری که توش افتاده که از دست نمیده. آب صفای خودش رو حفظ میکنه، پاکی خودش رو حفظ میکنه، کار خودش رو میکنه. کارک خود میگذارد هر کسی، آب نگذارد صفا بحر خسی. ببینید هنر مولانا در یه مصرع در 4-5 کلمه چه تصویر قشنگی میگذاره. در مصرع دوم آب نگذارد صفا بحر خسی، چه مفهومی رو در کوتاه‌ترین عبارت میگنجونه. خس خسانه می رود بر روی آب، آب صافی می رود بی اضطراب. میگه خس کار خودشو میکنه، آبم کار خودشو میکنه. کار خس چیه؟ اینه که خسانه می رود بر روی آب، یعنی خسانه یعنی خاروار، یعنی با سبکی و خاری و بی مقداری، مثل خس، خسانه می رود بر روی آب، اون داره کار خودشو میکنه. آب چی؟ آب صافی می رود بی اضطراب. اون آبم بدون اینکه قصه ای از این خس داشته باشه، اونم داره وظیفه خودشو انجام میده، اضطرابی هم نداره. مصطفی مه می شکافد نیم شب، ژاژ می خواید زکینه بولهب. حالا مثالش مثال پیغمبر ما و ابولهبه. پیغمبر چی کار میکنه؟ ابولهب چی کار میکنه؟ پیغمبر شق القمر میکنه، شب میاد اشاره به ماه میکنه، به اذن الهی ماه رو دو نیمه میکنه، یک همچین قدرتی نشون میده. اون وقت از اون طرف ابولهب نشسته پرت و پلا میگه، ژاژ میخواید. ژاژ خواییدن یعنی یاوه گفتن، حرف بیهوده زدن. یه بار عرض کردم که ژاژ گفتن مغز ریشه یه بوته‌ایه که شتر هرچی اون رو میجود نرم نمیشه. بلا تشبیه، یا به قول اون آقا بلا تشویش، مثل آدامس میمونه. اونتا آدامس که شیرینیش هم تموم شده باشه، هرچی میجوان تموم نمیشه و نرم نمیشه. شترم توی بیابون یه نوع ریشه گیاهیه که اینو میندازه تو دهنش، هی میجوه، غذا نمیشه براش، خوردم نمیشه. خاییدن یعنی جویدن، ژاژ خاییدن یعنی یه علفی رو خوردن و جویدن که فایده نداره. آدمایی که حرف مفت و یاوه میزنن، این رو میگن ژاژ خاییدن. ابولهب هم حرف بی ربط و پرت و پلا زیاد میگفته، میگه پیغمبر شق القمر میکنه، جاج میخواید زکینه از سر خشم و ناراحتی ابولهب که تبت یدا ابی لهب و تب. آن مسیحا مرده زنده میکند، وان جهود از خشم سبلت میکند. میگه حضرت عیسی مسیح معجزه میکرد و مرده زنده میکرد، اما منکران و مخالفانش که یهودیای منکر زمان او بودن از ناراحتی سبیلاشون رو میکندن، سبیلاشون رو میجویدن که این چی کار داره میکنه، اون کجا اینا کجا. بانگ سگ هرگز رسد در گوش ماه، خاص ماهی کو بود خاص اله. میگه هیچ اصلا ممکنه که این او سگا به گوش ماه برسه؟ اصلا صدا نمیرسه اونجا، عین خیالش نیست. اونم کدوم ماه؟ ماه طبیعت رو نمیگم، ماهی که خاص خداست، خاص ماهی کو بود خاص اله، به ویژه اون ماهی که ماه برگزیده و مقرب خداست، یعنی اولیای خدا. اولیای خدا چه باکی دارن از این که حالا یکی بدشون بگه؟ اونایی هم که تعریف هم میکنن در اولیای خدا اثر نمیکنه، یعنی اولیای خدا نه با تعریف خلایق رای خودشون رو گم میکنن، نه با بدگویی خلایق، اونا دلشون از جای دیگه محکمه. می خورد شه بر لب جو تا سحر در سما، از بانگ چغزان بی خبر. شما یه سلطانی رو تصور کنید که در یه شب مهتابی کنار یک جویباری داره شب رو تا صبح با طرب میگذرونه، می میخوره، سماع میکنه، میرخصه و شاده. حالا قورباغه هم توی جوی آب دارن غرغر میکنن و سر صدا میکنن. این سلطانی که یه همچین حالی داره چی کار داره به این قورباغه ها؟ یا چه تأثیری این غرغر این قورباغه ها تو حال این سلطان میکنه؟ دوباره برمیگرده از اینجا به قصه شیخ، میگه هم شدی توزیع کودک دانگ چند، همت شیخان سخا را کرد بند، تا کسی ندهد به کودک هیچ چیز، قوت پیران از این بیش است نیز. اینجا مولانا جواب یه سوال مقدر رو میده، به قول علما دفع دخل مقدر میکنه. چون یکی ممکنه بگه خب آقا این همه طلبکار جمع شده بودن، خواستن هر کدوم یه چیزی بدن، اقلا پول این بچه داده بشه، این دلش خوش بشه، شر کنده بشه دیگه. حالا یه عده مگه اونجا نبودن؟ اونا 400 دینار زر طلب داشتن، کل طلب این بچه نیم دینار بوده. خب اگه اینا هر کدوم یه پول سیاهی از تجیبشون در می آوردن میذاشتن رو هم دیگه، پول این بچه جور میشد. اما نشد این کار. هم شدی توزیع کودک دانگ چند، یعنی اگه هر کسی یه سکه یه دانگی میداد از این جماعت، پخش میشد این پول بین اینا، پول بچه جور میشد. اما شیخ یه تصرفی کرده بود در ذهن و دل اینا که اینا دستشون تو جیبشون نمیرفت که این کارو بکنن، نه اینکه نمیخواستن. همت شیخ، همت شیخ یعنی اراده معنوی شیخ باعث شده بود که راه بر سخاوت این جماعت بسته شده بود. عمدن شیخ یک کاری کرده بود که اینا به فکرشون نرسه که این کارو بکنن. هم شدی توزیع کودک دانگ چند میتونست اینجور بشه، ولی همت شیخان سخا را کرد بند. کرد بند یعنی بست، یعنی متوقف کرد، یعنی جلوشو گرفت. همت شیخ جلوی این سخاوت رو گرفته بود تا کسی ندهد به کودک هیچ چیز. یک کاری کرده بود که اینا هیچ کدوم دستشون تو جیبشون نرفت که پول بچه رو بدن. قوت پیران از این بیش هست نیز. بله، یک کسی مثل شیخ احمد خضرویه، یه پیری مثل او، صاحب نفسی مثل او، درسته که پیره، اما این پیر خیلی قدرت داره، اینجوری میتونه تصرف کنه در نفوس، از اینم بیشتر میتونه بکنه. خب حالا دیگه اوضاع رو خوب تصویر کرده و ترسیم کرده. شد نماز دیگر، گذشت تا وقت نماز عصر رسید. شد نماز دیگر، آمد خادمی، یک طبق بر کف ز پیش حاتمی. صاحب مالی و حالی پیش پیر، هدیه بفرستاد که از وی بود خبیر. وقت نماز عصر که شد، یه باره دیدن که در خانقاه وا شد و یه خادمی از پیش یه بزرگی آمد، یه هدیه‌ای برای شیخ آورد. یک طبق بر کف ز پیش حاتمی، یه آدمی مثل حاتم طایی سخاوتمند به نوکرش دستور داده بود که این بشقاب و این سینی رو ببر هدیه کن به شیخ احمد. صاحب مالی و حالی پیش پیر، هدیه بفرستاد که از وی بود خبیر. اون آدم با سخاوت که مثل حاتم بود، هم صاحب مال بود هم صاحب حال، یعنی یک معنویتی داشت، صفای باطنی داشت اون آدم مالدار. این شیخ احمد هم خوب میشناخت اون که از وی بود خبیر، یعنی به احوال معنوی این شیخ اون بابا واقف بود. صاحب مالی و حالی پیش پیر، هدیه بفرستاد که از وی بود خبیر، که خوب اونو میشناخت. 400 دینار بر گوشه طبق، نیم دینار دیگر اندر ورق. یه 400 دینار یه طرف گذاشته بود، یه نیم دینارم یه طرف دیگه توی کاغذی پیچیده بود اندر ورق. 400 دینار بر گوشه طبق، نیم دینار دگر اندر ورق. خادم آمد شیخ را اکرام کرد، وان طبق بنهاد پیش شیخ فرد. خب اون خادم که این هدیه را آورده بود آمد و تعظیمی کرد و احترام کرد و این طبقم خیلی با ادب در پیشگاه شیخ تقدیم کرد و مؤدب ایستاد. چون طبق را از غطا وا کرد رو، خلق دیدند آن کرامت را از او. وقتی که این پرده رو، روپوش رو، سرپوش این ظرف رو کنار زد، چون طبق را از قطا وار کرد رو، یعنی در این ظرف رو برداشت. خلق دیدند آن کرامت را از او. این جماعتی که نشسته بودن و 400 دینار طلب داشتن و نیم دینارم برسری اضافه شده بود طلب اون بچه، دیدن که یه 400 دینار توی این ظرف یه نیم دینار، کرامت این شیخ رو دیدن که چقدر با خیال راحت نشسته بود و ناراحت نبود. آه افغان از همه برخاست زود، که سر شیخان و شاهان این چه بود؟ این چه سر است؟ این چه سلطانی است باز؟ ای خداوند خداوندان راز، ما ندانستیم ما را عفو کن، بس پراکنده که رفت از ما سخن. ما که کوران عصاها میزنیم، لاجرم قندیل ها را بشکنیم. ما چو کران ناشنیده یک خطاب، هر ز گویان از قیاس خود جواب. ما ز موسی پند نگرفتیم، کو گشت از انکار خضری زرد رو. این اتفاق که افتاد، این هدیه که برای شیخ آوردن، این جماعت این کرامت رو دیدن، آه افغان از همه برخاست زود، سر و صدا و فریاد به آسمون رفت، شیون کردن. دیگه حالا حرفشون این بود که سر شیخان و شاهان این چه بود؟ به شیخ احمد میگفتن تو که سر همه شیخانی، سر همه شاهانی، تو که از همه برتری، توضیح بده که چی بود، چی شد، یهو از کجا اومد؟ این چه سر است؟ این چه سلطانی است باز؟ این چه قدرتیه؟ چه اتفاقیه که افتاده؟ ای خداوند خداوندان راز، خداوند به معنای صاحبه، تو خداوند خداوندان رازی، یعنی اونایی که صاحب اسرارن تازه بندگان تو هن، تو رئیس و رؤسایی، فوق همه ای، خداوند خداوندان رازی. بگو ببینیم که این چه قدرتیه. بعد شروع کردن به عذرخواهی. ما ندانستیم، ما را عفو کن، گفتن ما رو ببخش. بس پراکنده که رفت از ما سخن، خیلی حرفای بی ربط زدیم. این پراکنده سخن گفتن یعنی حرف بی ربط زدن، گفتن ما چرت و پرت زیاد گفتیم، پرت و پلا زیاد گفتیم، این حرفای ما رو به دل نگیر، عذرخواهی کردن. ما که کوران عصاها میزنیم، لاجرم قندیل ها را بشکنیم. قندیل اون ظرف بلوریه که چراغ رو توش میگذارند و آویزان میکنن از سقف یا از دیوار، که هم قیمتیه هم شکستنی. حالا یه کوری که عصا دست گرفته و کورکورانه این عصاشو به هر طرفی میچرخونه، چشمشم جایی رو نمیبینه، اون وقت خسارت میزنه. قندیل عزیز گران قیمت رو میشکنه. اینا گفتن ما یه همچین اشتباهی کردیم، ما چشممون نمیدید اون چیزایی رو که تو میبینی، نمیفهمیدیم، هی اعتراض میکردیم، بد و بیراه میگفتیم، انکار میکردیم، فحش میدادیم. ما که کورانه عصاها میزنیم، لاجرم قندیلها را بشکنیم. یعنی لاجرم یعنی قهرن، دیگه معلومه دیگه این اتفاق میفته. ما چو کران ناشنیده یک خطاب، هرزگویان از قیاس خود جواب. ما حکایتمون همون حکایت کر و بیماره. که اون کر نمیفهمید که اون بیمار چی داره جوابشو میده. این بدون اینکه بفهمه پیش خودش یه محاسباتی میکرد، یه جوابی میداد، ولی جوابش بی ربط بود، سخن پراکنده بود، بی ربط بود. ما چو کران ناشنیده یه خطاب، یعنی طرف مقابل که حرفی میزنه ما که نمیفهمیدیم. هرزه گویان یعنی همینجوری به هرزه یاوه از قیاس خود یه جوابی میدادیم، وضع ما اینجوری بود. ماز موسی پند نگرفتیم کو گشت از انکار خضری زرد رو. یه خدا این قصه خضر و موسی رو که در قرآن آورده، ما از این قصه پند نگرفتیم. حالا این قصه در سوره کهف، یکی دو بارم مولانا تا اینجا به همین داستان خضر و موسی اشاره کرده، ما هم یه توضیح مختصری دادیم. خب این داستان خضر و موسی از عجایب قرآنه که خیلی تأمل برانگیزه. حضرت موسی چه مقامی پیش خدا داره؟ از اول تا آخر قرآن 20 جا خدا داستان حضرت موسی رو میگه. هر کی قرآن رو بخونه و رابطه موسی و خدا رو بدونه قبول میکنه که موسی عزیز دردانه خداست. یعنی این که ما بگیم موسی عزیز دردانه خداست، این گزاف نگفتیم. خدا هم میگه موسی کلیم الله، یعنی همسخن خداست. و این موسی که اینقدر پیش خدا عزیزه و مقربه و پیغمبر اولوالعزمه، خدا سر و کار اینو میندازه با یک کسی که موسی عین یک شاگرد مدرسه مؤدب دست به سینه جلوی این وای میسه و میگه که میشه که از اون چیزایی که به تو یاد دادن یه چیزی به من یاد بدی؟ حالا ببین اون دیگه کی بوده که میگن اون خضر پیغمبره. در روایاتم آمده که حضرت خضر بوده. خدا یک ترتیبی میده که سرکار موسی با خضر میفته. خب بعد که موسی ازش درخواست تعلیم میکنه، اونم میگه که نه، من بعید میدونم تو تحمل بکنی. انک لا تستطیع معی صبرا، تو تاب نمیاری، تحمل نمیکنی. موسی میگه حالا امتحان میکنیم، قول میدم من بچه خوبی باشم، قول میدم که رعایت بکنم. و وقت را میفتن. بعد سه تا اتفاق پی در پی میفته، همش عجیب، کارهایی که به عقل جور در نمیاد. و اون عالم، اون خضر پیغمبر اون کارا رو میکنه، موسی هم بیتاقت میشه، سوال میکنه که این چه کاری بود کردی؟ یعنی چی؟ چرا این کاری کردی؟ باز خضر میگه که نگفتم که علم اقول لک انک لن تستطیع معی صبرا، بهت نگفتم که تو تحمل نمی کنی؟ میگه که باشه دیگه، قول میدم دیگه نکنم. باز میرن یک کار دیگه ای میکنه، یک کار دیگه ای میکنه. داستان مفصله، در سوره کهف بخوانید این رو. آخر سر که دیگه بار سوم میشه، خضر میگه که حالا بیا تا وسط بگم که چی بود داستان. اون کشتی که دیدی من عیبناکش کردم و یک کاریش کردم، اون پسره که کشتم، اون دیواری که فرو ریخته بود صاحبشم معلوم نبود، به تو گفتم بیا کمک کنیم دیواره رو بسازیم فلان، اینا رو همه رو میگه. اون اونجوری بود، این اینجوری بود، این اینجوری بود. حکمت کارایی که کرده برای موسی توضیح میده. موسی میفهمه که این آدم یه چیزایی میدونسته که موسی نمیدونسته. اینجا موسی آرام میگیره. مولانا میگه که ماز موسی پند نگرفتیم کو گشت از انکار خضری زرد رو. دیگه وقتی موسی کارای خضر رو انکار کرد و بعدن که فهمید خجالت کشید، زرد رو شد، یعنی شرمسار شد، شرمنده خضر شد. ما پند نگرفتیم. اون جماعتی که دور اون شیخ بودن و بهش اعتراض میکردن گفتن که ما باید از قصه موسی و خضر پند میگرفتیم که یه چیزی رو که نمیفهمیم و نمیدونیم زود از جا در نریم و تفسیر نکنیم. ماز موسی پند نگرفتیم کو گشت از انکار خضری زرد رو. کدوم موسی؟ با چنان چشمی که بالا می شتافت، نور چشمش آسمان را می شکافت. میگه اون موسایی که ملکوت رو می دید، نور چشمش آسمان رو می شکافت و چشم به عالم بالا داشت، اونم باز یه اسراری بود که برش پوشیده بود. دیگه تکلیف ما که روشنه، ما باید حساب کار خودمون رو می کردیم. بعد از این دو بیت میگه کرده با چشمت تعصب موسیا، از حماقت چشم موش آسیا. معنی این شعر اینه که ای موسی، چشم موش آسیا از سر نادانی در صدد رقابت با چشم تو برآمده. موش آسیا یعنی یه موش حقیر بی مقدار که تو آسیا زیاد پیدا میشه. حالا چشم موش آسیا چه چشمیه؟ اگه بخواد این چشم تعصب ببرزه، رقابت بکنه با چشم موسایی که داره چشم آسمان بین و آسمان شکاف موسا رو در نظر بگیرید، و یه چشم موش آسیا که این میخواد از روی حماقت با چشم موسی رقابت بکنه. این جماعتی که تو خانقاه بودن گفتن حکایت ما و تو حکایت یه موش آسیاست که خواسته چشمم چشمی بکنه، تعصب ببرزه با چشم موسی. تازه موسی خودش پیش اون خضر لنگه و کم میاره، حالا اون موش آسیا که پیش چشم موسی چشمش چجوره؟ ما وضعمون اینجوریه. یه قدری این بیت پیچ داره معناش، چون بحث خضره نه بحث موسی، ولی میشه با یک تکلفی معنا کرد که این جماعت که دور این شیخ رو گرفته بودن و بهش اعتراض میکردن، اینا میگن ما مثل اون موش آسیا هستیم در مقایسه با چشم موسی. حالا چشم موسی هم تازه خودش اونجا یه چیزایی رو نمیبینه. شیخ فرمودان همه گفتار و قال، من بهل کردم شما را آن حلال. شیخ هم که خیالش راحت بود گفت مرنج و مرنجان. این دو کلمه از توصیه های بزرگانه، مرنج و مرنجان. این همین نصیحت بعضی از اولیاء خدا به کسانی که از اونا طلب یه توصیه‌ای کرده بودن، دو کلمه بوده، گفته مرنج و مرنجان. شیخ هم به همین عمل کرد، گفت همه اون بد و بیراهایی که گفتید عیبی نداره، من بهل کردم شما را، یعنی حلالتون کردم. آن حلال، سر این آن بود که از حق خواستم، لاجرم بنمود راه راستم. گفتش که میدونید چی شد که مشکل حل شد؟ من سر قضیه رو برای شما فاش میکنم، من از خدا خواستم مشکلم رو حل بکنه. سر این آن بود که از حق خواستم، لاجرم بنمود راه راستم. من پول نداشتم به شما بدم، قرضم کرده بودم، قرضم کرده بودم، نرفته بودم خرج اتینا بکنم. آخه ماها پول قرض میکنیم بعد میریم اسراف میکنیم. آقا رفته مثلا پول قرض کرده با هزار زحمت، بعد میره یه عروسی میگیره در یک شب هرچی که قرض کرده همه رو خرج یه تالار گرون قیمت میکنه و فیلم بردار و عکاس و نمیدونم شام چنین و چنان، بعد چند سال هی از حقوقش کسر میکنن. اینم یه جور قرض کردن دیگه. یعنی اینا کارهاییست که خیلی ماها میکنیم. شیخ که از این کارا نمیکرد که. اون اگه از پولدارا پول میگرفت جلوی چشم همونا میداد به بی پولا. خب یه همچین کسی که آبروشو میگذاره برای خدمت به خلق، از خدا هم وقتی که میخواد که گره کارش وا کنه اینجوری وا میکنه. سر آن این بود که از حق خواستم، لاجرم بنمود راه راستم، خدا هم راه راست رو من نشون داد. گفت آن دینار اگر چه اندک است، لیک موقوف قریب کودک است. تا نگرید کودک حلوا فروش، بحر رحمت در نمی آید به جوش. میگوید که شیخ گفت درسته که اون نیم دینار پول حلوا پولی نبود و میشد که این آدما بدن، ولی من یه کاری کردم که این بچه به گریه بیفته. این گریه کارساز بود. این حل مشکل موقوف بود، منوط بود به قریب این کودک. یعنی باید این بچه گریه میکرد تا این اتفاق میافتاد. گفت آن دینار اگر چه اندک است، درست پولی نبود، میشد این آدم ها بدن، لیک موقوف قریب کودک است. باید یه اشکی از یه چشمه می آمد، یه دلی باید می شکست تا خدا عنایت بکنه. این همون انتهای داستان قبلها که در انتهای داستان قبل می گوید چون بگریانم به جوشد رحمتم، آن خروشنده بنوشد نعمتم. گر نخواهم داد خود ننمایمش، چونش کردم بسته دل بکشایمش. رحمتم موقوف آن خوشگریه هاست، چون گریست از بحر رحمت موج خواست. مولانا در انتهای داستان قبل این ابیات رو آورد، بعد شروع کرد به توضیح داستان شیخ احمد خضرویه، آخرش دوباره بر میگرده به همون مطلب. میگه تا نگرید کودک حلوا فروش، بحر رحمت در نمی آید به جوش. گریه باید کرد، زاری باید کرد، دعا باید کرد، شب و نیمه شب باید از خدا خواست. ادعونی استجب لکم و ازا سألک عبادی انی فانی قریب اجیب و دعوت دعا ازا دعان. دعا بکنید، گریه بکنید، زاری بکنید، با دل شکسته بیاید تا دریای رحمت من به جوش بیاد. اون کودکم دلش شکست، اون دل شکستگی کار خودشو کرد. تا نگرید کودک حلوا فروش، بحر رحمت در نمی آید به جوش. آخرین دو بیت این داستان اینه که مولانا میگه، میگه ای برادر، طفل طفل چشم توست، کام خود موقوف زاری دان درست. میگه همه این قصه‌ای که ما گفتیم یه تمثیل بود. تو باید چی بفهمی؟ این طفلی که گریه کرد تا رحمت خدا به جوش آمد، این طفل چیه منظور ما؟ ای برادر، طفل طفل چشم توست. این مردمک کوچیکی که در وسط چشم توه، این طفل اینه، گریه کن. همطور که اون طفل گریه کرد، تو هم این طفل چشم خودت رو به گریه در بیار، یعنی از این چشمت عشق بریز. ای برادر، طفل، طفل چشم توست، کام خود موقوف زاری دان. درست، یعنی مطمئن باش، یقین کن که سعادتمندی، توفیق و به کام رسیدن موقوف زاریه، یعنی بندگیه، بندگی باید کرد. شما ببینید این تعلیمات چقدر با دنیای امروز فرق داره. توی این نگاه، در این دنیا، در این عالم، صحبت از بندگیه، صحبت از شکستگیه، صحبت از عبودیته. یعنی این انسان باید بدونه که این عالم یه خدایی داره و این رابطه این انسان با خدای خودش رابطه عشق، رابطه ایمان، رابطه محبت، رابطه زاری، اشک دوستی و دلشکستگی. گفت در کوی ما شکست دلی میخرند و بس، بازار خودفروشی از آن سوی دیگر است که انا عند قلوب المنکسره، من جام تو دلای شکسته است. گفتی که به دل شکستگان نزدیکم، ما نیز دلی شکسته داریم ای دوست. خدا دل شکسته میپسنده، اما انسان امروز چی؟ اصلا کاری به خدا نداره، همش کوس لمن الملکی میزنه که هر کی برای خودش دم از خدایی میزنه. اون بندگی و دل شکستگی و زاری اون اصل و اساسه. ببینید اصلا دو تا نقطه مقابله. اون وقت این انسانی که دم از آزادی میزنه، دم از خدایی میزنه، اسیر شهوت. اون انسانی که تمام وجودش بندگیه، اون به مقام ربوبیت میرسه، اون تصرف در طبیعت میکنه، در عالم تکوین انقدر قدرتمند میشه، انقدر آزاد میشه. این که خودش رو آزاد میدونه انقدر اسیر میشه. ببینید چه تفاوتی بین این دوتا دیدگاه و این دوتا عالم و این دوتا دنیا هست. ای برادر، طفل، طفل چشم توست، کام خود موقوف زاری دان. درست، گر همی خواهی که آن خلعت رسد، پس بگریان طفل دیده بر جسد. میگه اگه میخوای که اون تشریف، اون خلعت، اون موهبت، اون عنایت، اون کرامت به تو برسه، همطور که به اون شیخ رسید، تو طفل دیده رو، یعنی همین مردمک دیده رو، یعنی چشم خودت رو بر این پیکر خودت، بر این تن خودت بگریان، یعنی زاری کن، بندگی کن، کوچکی کن، عبودیت کن، دعا کن، بخوا، دلشکستگی پیش بیار تا خدا به تو عنایت بکنه. ما این داستان رو به همین جا ختم میکنیم، داستان جدید رو هم شروع نمیکنیم، گرچه این جلسه درسمون قدری کوتاه‌تر از نوبتای همیشه میشه. شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.